بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. مدخل 821 اسماعیل ابن سلام و فلان ابن حمید، اسمش نمیدونیم چی، میگه فلان ابن حمید. اینا گفتن که علی ابن یقطین یه چیزی به سمت ما فرستاد، مبعوث کرد به سوی ما، یه پولی فرستاد و گفت با اینا دوتا راهله، دوتا حساب شتر و بارش، شتر با بارش کامل بخرید، از راه اصلی هم فاصله بگیرید و یک مالی هم به ما داد، همراه ما کرد، یک نوشته هایی هم همراه ما کرد، گفت این مال و این کتاب ها رو میبرید به امام کاظم تحویل میدید و احدی نداند که شما چه کردید و چه مأموریتی دارید و چه چیزی همراه دارید و دارید کجا میرید، از مسیر اصلی هم فاصله بگیرید، برین اینا رو ببینید بدید امام کاظم علیه السلام. گفتن که ما هم رفتیم کوفه و همون دوتا راهله رو خریدیم و زاد و سفر رو خریدیم و از راه اصلی هم فاصله گرفتیم تا رسیدیم به بطن الرمه، یک جایی حالا حد نزدیک مثلا مکه، احتمال اطراف مکه بود. میگه رسیدیم و بارها رو محکم کردیم و شترها رو گذاشتیم، علف بهشون دادیم و نشستیم غذا بخوریم. در همین حال که نشسته بودیم دیدیم یه سواری رو به ما آمد و به همراه او یه خادمی هم بود، یه خادم شاکری، یعنی مثلا از قبیله ابو شاکر مثلا. حالا چجوری فهمیدن اون شاکری است و اینا دیگه نمیدونم. بالاخره یه راکبی آمد، نزدیک که شد دیدیم آقا امام کاظم علیه السلام سوار بر اسب حضرت آمده. بلند شدیم و سلام کردیم، کتابا رو به حضرت دادیم و اون اموالی هم که داده بود به ما اونا رو به امام تحویل دادیم. حضرت از داخل آستینشون یه نامه ای در آوردن و به ما دادن، فرمود اینم جواب نامه هاتون، یعنی باز ببرید بدید به اون کسی که بهتون این نامه ها رو داده. حالا اون نامه ها رو فرستاده، جواب آماده بوده، یعنی امام نخونده پاسخ سوالات رو میدونستن چی هست. قول نامیگه به حضرت گفتیم که ان زادنا قد فنیه، اون چیزایی که به همراه داشتیم تا نزدیک مکه رسیدیم تموم شده، یعنی دیگه ما خوراکی چیزی، پولی چیزی نداره. اگر اجازه میدی به ما، چون علی ابن یقطین چی گفته؟ گفته که از راه اصلی فاصله بگیرید و امنیتیه، خلاصه داستان اطلاعاتیه. اگه اجازه میدی شما به ما وارد مدینه بشیم و زیارت رسول الله کنیم و یه خورده خریدی چیزی هم بکنیم و بعد برگردیم. حضرت فرمود که چه مقدار از زاد و توشتون مونده؟ حالا دقت کنیم، از کوفه رفتن تا نزدیک مدینه بطن رمه آمدن، خودشون دارن میگن زاد ما چیه؟ ته کشیده. حالا که تا اینجا اومدیم اجازه بدید تا مدینه هم بیایم، هم زیارت کنیم، همین خریدی مجدد بکنیم، برگردیم. حضرت فهمون چقدر از زاد و توشتون مونده؟ رو کردیم کیسه رو آوردیم جلو، حضرت اخرجن از زاد الی فقلبه به یده، حضرت بالا پایینی کردن داخل دست دادن و ببینه چی هست و فقال هازا یبلغ کما یا یبلغ کما الی کوفه، میرسونه اینا شما رو به کوفه میرسونه، یعنی نیاز نیست چیزی بخرید. حالا اجازه کردن دیگه. و اما اینکه گفتیم بریم زیارت رسول الله، و اما رسول الله فقط رأیتو ما، رسول الله هم دیدید، برگردید بریم، یعنی من آمدم دیگه، شما زیارت پیغمبر منو دیدید دیگه، من نوه پیغمبرم و خلیفه پیغمبر و اینم زیارت رسول الله شما. بعد حضرت فرمود انی صلیتو معهم الفجر، من نماز صبح رو با اونها خوندم، یعنی با اهل مدینه خوندم، و انا اريد ان اصلي معهم الظهر، ظهر رو هم باید با اونها بخونم، یعنی نباید بفهمن من از شهر آمدم بیرون، ظهر دو مرتبه باید در مسجد حاضر بشم. انصرف فی حفظ الله، برگردید برید. حضرت اجازه ندادن که حتی وارد شهر بشن زیارت پیغمبر بیان، کار امنیتی دیگه مهمه، چون بیان داخل مامورین آمادن، اینا کی هستن، از کجا آمدید، به کجا میرید، کی هستید، اسم چیه، فامیل چیه، ردگیری میشن. حضرت فرمود برگردید، خود حضرت آمده از شهر بیرون گرفته و برگشته. خب اینا همون به علم امامت دیگه. این یک گزارش که بالاخره یک کمی، یک ذره ای از اون ارتباطات و شبکه های پنهانی اهل بیت با اصحابشون رو نشون میده. علی ابن یقطین در بغداد، در مثلا اطراف کوفه، خودش که در بغداده، اینا در کوفه بودن، کسی رو فرستاده، مال فرستاده، کتاب فرستاده، نامه یعنی نوشته، باز آقا بیان بیرون شهر بدن رفت آمد اینطور. حالا با جنیان و اینا باز اهل بیت داستانهایی دارن، مسائلی دارن، یه خورده ای نشون میده که امام بالاخره اون شبکه پنهانی رو که میخواد رعایت کنه داره. 823 823 اسماعیل ابن موسی میگه که دیدم آقا امام کاظم رو بر صفا، روی کوه صفا، روی کوه صفا دعا مستجابه و سوره بقره خوندن روش مستحبه و توقف بر کوه صفا مستحبه، یه خورده روش بیستی توقف کنی اینا. میگه دیدم حضرت روی صفا ایستادن و میفرمود الهی فی اعلا علیین اغفر لعلی ابن یقطین، خدای در اعلا علیین علی ابن یقطین رو مورد آمرزش قرار بده، یعنی آمرزشی که سبب بشه او به اعلا علیین برسه. خیلی مقام بلندیه. چی بوده جلسه گذشته گفتیم عمده کارش گرهگشایی از کار مؤمنین و شیعیان بوده با تقیه شدید، یعنی یک شیعه ورود پیدا کنه در دستگاه طاغوت دشمن امام بن العباس فلان خیلی سخته، خیلی مشکل، اصلا دل آدم نمیاد همکاری کنه، ولی به احترام دستور امام این کار رو انجام داد و از قدرتش استفاده کرد، خب منافع زیادی به شیعیان رسوند. لذا حضرت خب دل حضرت رو خیلی شاد کرد، حضرت خیلی براش دعا میکرد. شماره 824 که آخرین گزارش در مورد علی ابن یقطین هست، فردی که کاتب علی ابن یقطینه، حساب کتاباشو مینوشته، رفت و آمدهاش، کارهاش، سلیمان ابن حسین میگه من در یک سال تمام مواردی که علی ابن یقطین به اونها کمک کرده بود رو نوشتم. چند نفر بودن؟ 150 رجل و 150 نفر. کمترینشون 700 درهم داده بود، بهشون کمک کرده بود، و بیشترین افراد رو 10,000 درهم کمک کرده بود. یعنی از این 150 نفر مثلا فرض کنید 70 80 نفر، 100 نفر رو نفری 10,000 درهم داده بود و کمترین 700 درهم. یک جمله ای هم جلسه گذشته من اشتباه ترجمه کردم، حالا یک وقتی اگر در طول تاریخ تا 400 سال بعد شاید کسی این فایل رو گوش داد. آره، من جلسه گذشته گفتم که حسین ابن علی گفته که من شمردم برای علی ابن یقطین در بعضی سالها 300,000 یا 250,000 فردی رو که فرستاده به حج، نه 300 نفر، 300 و 250 نفر در بعضی سالها اینجوری بوده، یا در چند سال یا در بعضی سالها مثلا 300 نفر رو کمک مالی کرد آماده کرد که برن حج، یا 250 نفر، 300,000 نفر. خودم تعجب کردم، نمیدونم چرا این الفش اصلا، یه گاهی آدم خسته فکر آدم کار نمیکنه. خیلی خوب، اینم تذکر آیه برادر بزرگوار که تذکر دادن. 828 در مورد موسی بن بکر واسطی، موسی بن بکر واسطی میگه از آقا امام کاظم شنیدم که حضرت فرمود پدرم میفرمود سعادتمند شده است مردی که نمیرد مگر این که بعد از خودش خلفی، یعنی پسری بگذارد که با دیدن او چشمش روشن بشه. سعادتمنده، سعادتمند خب مشخص فضا ایمانیه دیگه، مؤمنی که پسری داشته باشد اون پسر هم مؤمن بشود، خدوم بشود، به درد دین بخور بشود، حلال خور بشود، و این پدر اون فرزند رو ببینه، اون پسر رو ببینه، این مرد سعادتمنده. یعنی خلاصه انگار حالا من اینجوری مثال میزنم، یکی جای خودش قرار داده، اگه من نیستم باقیات و صالحات من هست، اگه من مردم یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا پسری هستن که اینها باز بار مسئولیت پنج تا خانواده، دو تا سه تا خانواده دیگر رو به عهده میگیرن و با اون مسیر فکری صحیح ادامه میدن، این موجب سعادتمندیه. بعد آقا امام صادق فرمود که وقد ارانی الله عز وجل من ابنی هذا خلفا و اشاره به ایدی الى العبد الصالح، و امام صادق اشاره کردن به امام کاظم و فرمود خداوند این مورد رو به من نشون داده، این آقای که من با دیدن او چشمم روشن میشه، ما تقر بهی عینی، یعنی اشاره کردن که بالاخره خلف من امام کاظم است. اینم یک حدیث. حدیث بعدی طبیه، 826 طبه. همین موسی بن بکر واسطی میگه آقا امام کاظم علیه السلام فرستادن دنبال من که بیا. رفتم خدمت حضرت، فهمم چرا رنگت انقدر زرده، مگر من امر نکرده بودم که تو گوشت بخور؟ گفتم آقا از وقتی که امر کردی غیر گوشت چیزی نخوردم، همش دارم گوشت میخورم. حضرت فهمم چطور میخوری؟ گفتم طبیخن، میپزمش، آب گوشتش میکنم مثلا، یا آب پزش میکنم. قال کله کبابن، کبابشو بخور، روی آتش کباب کن بخور. میگه خوردم، بعد یک هفته خون انگار دو مرتبه در وجود من ایجاد شد و رنگ زردم رفت، رنگم دو مرتبه برگشت، که بسیار در خونسازی مؤثر حسابیه که کسی گوشت تازه گوسفند بگیره و کبابی کنه و بخوره، مخصوصا بر خانوم ها اینا، یا هر کسی که ضعفی داره، کم خونی داره، به شدت کم خونی رو برطرف میکنه. یک هفته این کارو کنه، لازم هم چیزی هر روزی مثلا 200 گرم میشه 1 کیلو و 400، چقدر میشه 1.200 میشه دیگه نهایتا، ها حدود 1,200,300 دیگه آدم گوشت بگیره، منتها هر دو روز یک بار، سه روز یک بار توی یخچال میذاره خراب نشه، هر دو سه روز یک بار بگیره کبابی خانومش بخوره، حالا بچه ها میکنم میخورن نمیشه نخور، بالاخره خیلی اثر میگه به یک هفته من این کار انجام دادم برگشت. ثم قال لی، سپس حضرت به من فرمود بعد یک هفته که حالم بهتر شد، فرمود یخف و علیک ان نبعثک فی بعض حوایجنا، الان برات آسون شده، خفیف شده، میتونی تحمل کنی بعضی خواسته هامو بهت بگم بری انجام بدی، چند تا کاری دارم. گفتم انا عبدک، نوکرتم، فمرنی به من شئت، دستور بده چی میخوای، هر چی میگه انجام بدم. خب این انا عبدکم قشنگ دیگه، در زمان امام کاظم میبینیم کم کم این ادبیات داره ایجاد میشه، تا دوران امام باقر که امام سجاد، انتهای امام سجاد که واسه این معارف و اینا منتشر نبود، این فرهنگ ولایت و فضایل، تازه امام باقر و امام صادق که تعلیم دادن و خیلی فضایل، زیارت ها، زیارت نامه ها، اینها کم کم هی بیان شده و منتشر شده، کم کم این ادبیات هم میاد جلو امام میگه انا عبدک، امام نمیگه نگو غلو و فلانه، نه میگه عبدک، یعنی عبد در اطاعت، نمیخواد بگه تو خدایی، من عبد تو هم، عبد در اطاعت، انا عبدک فمرنی به مشیت، دستور بده آقا چی میخوای. حضرت فرمود که خلاصه توضیحاتی داد و میگه فوجهنی فی بعض حوائج الشام، یه خورده کار سنگین بوده، حضرت فرمودن باید بری تا شام، بری شام مثلا این مواردو بخری بیاری، تجارتی بهش دادن، کاری بهش دادن. اینم از مورد آقای ابوبکر واسطی 826. گزینه بعدی و فرد بعدی هند ابن حجاجه 827، میگه که خیلی حدیثش جالبه، خیلی جالبه. خلاصه مطلب چیست؟ خلاصه مطلب فردیست که در نهایت اداوت و نسب و بغض اهل بیت بود، ولی شد جز محبین اهل بیت. این خیلی جالبه که در روایات بشه مواردی رو شناسایی کرد، جمع کرد که فرد در نهایت بغض اهل بیته. خیلی، حالا میخونم تا چه حدی بوده، ولی میشه جز دوستان اهل بیت. امام اگر بخوان، یعنی خود فرد تو روایت داره، قبلا تو کافی با هم خوندیم، گاهی خود فرد نمیخواد شیعه بشه، بدش میاد، اما خودش نمیدونه که سزاوار هست، خودش خبر نداره، یک گوهری داره، یک چیزی داره. حالا همین داستان حر رو که آدم فکر میکنه واقعا محیر العقول، تا ظهر عاشورا، تا ظهر عاشورا اون طرف بوده، یعنی شب عاشورا اینا، این همه حضرت دعوت کرده این ور اون ور از مدینه، از مکه، این اصلا توی عالم دیگه ای بوده، برای خودش جای دیگری بوده، مکان دیگه ای، فکر دیگه ای، تا ظهر عاشورا اون طرف بوده، ظهر شاید ساعت 10-11 یه خورده فکر و فلان اینا برمیگرده میاد. چرا؟ چون قابلیتی داره، کاری کرده، چیزی داره. حالا بعضی میگن به خاطر اونجا احترام کرد به حضرت زهرا مثلا، چه بسا پیشینه‌های قبلی هم داره، موارد دیگه ای هم هنوز هست. حالا اینم هند ابن حجاج هم اینه، ببینید کی بوده. فقال قد جئتك بحديث من ياتيك حدثني فلان و نسي الحديث، اسمه از بشار مولى سندی ابن شاهک. سندی ابن شاهکیه، شاهک کسی که گذاشتنش به عنوان آخرین نفر از یهودی ها، گذاشتنش برای شکنجه امام کاظم علیه السلام که حضرت در زندان این دیگه به شهادت رسیدن، هارون رشید گشت به حساب یهودی که ضد اهل بیت حسابی پیدا کرد، گذاشت مسئول زندان. حالا این هند ابن، این آقای بشار، بشار کیه؟ غلام سندی ابن شاهکه، یعنی باز ندیم اوه، نفر اول او هست. خود این بشار میگه، میگه من اشد الناس بغضاً لآل ابی طالب بودم، کسی به اندازه من بغض آل ابی طالب رو نداشت، یعنی فرزندان امیرالمومنین و خود علی ابن ابی طالب صلوات الله. سندی ابن شاهک منو خواست، به من گفت بشار میخوام اون چیزی که هارون من رو بر اون مطلب امین دانسته تو رو بر اون مطلب امین بدارم، یعنی هارون منو به عنوان امین خودش، به عنوان زندانبان گذاشته برای امام کاظم، من میخوام تو رو بذارم. یعنی اینقدر مطمئنم که تو سخت خواهی گرفت، کوتاه نمیای. قلت و اذن لا ابقا فیه غایه، گفت اگه این کارو بکنی من عمرشو میگیرم، تمومش میکنم کارشو، یعنی اجازه نمیدم عمرش طولانی بشه، میکشمش. قال هذا موسى بن جعفر، سندی بن شاهک ملعون، گفت موسى بن جعفر قد دفعه او الی، داد به من، و قد وکلتو که به حفظه، تو رو موکل کردم، وکلتو که به حفظه، مراقبش باش، یعنی مراقب زندان و فلانی داستان باش. فجعله فی دار جوف دور حرمهی و وکلنی علی. سندی ابن شاهک میگه امام رو برد در زندانی محبوس کرد، در اتاقی محبوس کرد که وسط خانه حرم سراش بود، یعنی در خصوصی ترین جا دیگه، که امام فرار نکنه، کسی دستش نرسه، فلان نشه اینا، منم موکل کرد بر او. و کنتو اقفل علیه عدت اقفال، منم چند تا زنجیر بسته بودم بهش، چند تا قفل و اینا زده بودم. فاذا مزیتو فی حاجتن، هر وقت میرفتم کاری داشتم برم بیرون، زن خودم رو میذاشتم دم در، میگفتم تکون نمیخوری تا من برگردم، میخواد بره میوهی بخره کاری کنه این یارو بنده خدا. قال بشار، خود بشار میگه، همین بشار که گفت میکشمش، انقدر گفت بغض دارم، میگه فحول الله ما کان فی قلبی من البغض حبا، بعد یک مدتی بغضم نسبت به امام کاظم تبدیل به محبت شد، جا به جا کرد خدا. وقتی که این اتفاق افتاد، خب امام میدونن چه خبر دیگه، میگه امام من یک روزی خواستن، فرمود بیا. رفتم، حضرت فرمود ای بشار برو به زندان مقنطره و هند ابن حجاج رو بخواه که بیاد اینجا، حالا کی بوده چی بوده نمیدونم، اون رو بخواه که بیاد و بهش بگو ابوالحسن تو رو امر کرده که بیای پیش او، اگر با تو دعوا کرد و فریاد سرت زد، تو بهش بگو من پیام رسان بودم، اومدم حرف بهت زدم، میخوای بیا میخوای نیا، دیگه من عربیاش نمیخونم، همین مقدار پیام بهش برسون، سر صدا کرد بگو آقا من پیام رسوندم، میخوای برو پیش امام کاظم، میخوای نرو و رهاش کن و برو. میگه منم اون کاری که به من امر کرده بود انجام دادم و همینجوری درها رو قفل کردم مثل همیشه و زنم رو بر باب نشوندم و بهش گفتم تکون نمیخوری تا من برگردم. رفتم به زندان مقنطره و وارد بر هند ابن حجاج شدم و گفتم ابوالحسن تو رو امر کرده که بری پیشش، داد زد به من و فریاد زد و ظاهرا مخالف بوده دیگه اون. گفتم من پیام رسان بودم، اومدم به تو، میخوای انجام بده میخوای بده، انصراف کردم ترک کردم، اومدم خدمت امام کاظم، اومدم پیش امام، جئت الی ابوالحسن، دیدم زنم همونجا دم در نشسته، درها هم قفله، یکی یکی درها رو باز کردم، قفلها رو باز کردم، رفتم جلو تا امام رو دیدم، هست بهش خبر رو دادم. حضرت فرمود بله آمد، حضرت فرمود آره آمد، قبل که تو برگردی او آمد. و من منصرف شدم و خارج شدم، به زنم گفتم تو اینجا نشسته بودی تمام مدت؟ گفت بله. گفتم کسی نیومد داخل؟ گفت لا والله، من از جلوی در تکان نخوردم، قفل ها رو هم باز نکردم تا وقتی تو آمدی، کسی وارد نشده. قال و روانی علی ابن فلان اخو سندل قال بلغنی من جهت اخرى، یه راوی دیگه گفت طرف دیگه به من رسیده بود که انه لما صار علی هند ابن حجاج، اون هند ابن حجاج رو امام خواسته بودن، اون هم باز مثلا مسئول یک زندانی بوده، او آمده بوده، وقتی داشته میرفته امام بهش گفتن که ان شئت رجعت الی موضعک ولک الجنه و ان شئت انصرفت الی منزلک، اگه میخوای جهنمی بشی برگرد به سمت منزله، اگه میخوای بهشتی بشی برگرد به سمت اون زندان. ظاهرا نه مخالف نبوده، اینجور به ذهن میاد که این دوست امام بوده، امام به اعجاز خواستنش، بالاخره واردش کردن، حرفایی بهش زدن، آزاد شده دیگه. حضرت فرمود اگر میخوای بهشتی بشی برگرد دو مرتبه به زندان، فرار نکنی بری خونت، اگرم نمیخوای یعنی میخوای بدبخت بشی برو خونه خودت. توجه کردی؟ حالا او چرا داد زده سر این بشار؟ چون این دشمن بوده، او نمیدونسته که امام رو دوست داره، که نمیدونسته که میدونسته این آقای مثلا امین سندی ابن شاهکه، داد زده سرش که مثلا برو فلان، دروغ نگو فلان، یا تقیه کرده که مثلا من با امام کاظم کاری ندارم، من قبول ندارم که بعد شکنجهش نکنن، یا تقیه کرده که اطمان کرده که او نفهمه، یا او رو دعوا کرده که تو مثلا مخالف امام هستی، چجوری میگه امام منو خواسته. این هم آره مطلبی بوده، مطلب معلوم بوده. آره اینم داستان خیلی جالبی بود که امام از داخل زندان هم هوای شیعیان رو و کارها رو اینها رو داشتن و اینم که دشمن بوده و بغضش تبدیل به محبت شده تا جایی که حرف امام رو گوش میداده و پیام میبرده میآورده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.